ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت خارجه ایران به شدت از بریتانیا به خاطر برگزاری دادگاه مردمی آبان انتقاد کرد. هیئت مذاکره کننده ایران برای ادامه گفتگوهای احیای برجام فردا به وین می رود. و نایب رئیس انجمن داروسازان از شرایط نگران کننده کمبود دارو در ایران خبر داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی وزارت خارجه ایران به تندی از دولت بریتانیا به خاطر برگزاری دادگاه مردمی آبان انتقاد کرد. سعید خطیب‌زاده امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران خطاب به مقام‌های دولت بریتانیا گفت لندن را به صحنه تمرکزی در اقدامات به گفته او ضد مردم ایران تبدیل کردند. او گفت تهران اعتراض جدی خود را در این زمینه به مقام‌های بریتانیا اعلام کرده است. دور دوم دادگاه مردمی آبان طی روزهای گذشته در لندن برگزار شد و در آن تعدادی از مقام‌های امنیتی پیشین سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اطلاعات تازه‌ای از شدت سرکوب اعتراض‌های آبان 98 ارائه کردند. در پایان این دور از دادگاه مردمی آبان، دادستانی این دادگاه اسامی 160 تن از مقام‌های ارشد و استانی جمهوری اسلامی ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان متهم کشتار آبان 98 منتشر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید مذاکرات احیای برجام با سفر هیئت مذاکره کننده در روز سه‌شنبه از تهران به وین از سر گرفته می‌شود. این مذاکرات در دور هشتم و پس از روزها گفتگوی فشرده متوقف شد و بنابر گزارش ها هیئت ها برای تصمیم نهایی به پایتخت ها رفته بودند. سعید خطیب‌زاده میگوید راه حل موضوعات باقی مانده اتخاذ تصمیمات سیاسی از جانب آمریکاست.
موضوعات قابل توجهی همچنان در دستور کار هست که جز در تصمیم های سیاسی در واشنگتن گشایشی احتمالاً درش متصور نیست.
پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تایید ادامه مذاکرات در وین گفته بود هنوز امکان احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. دیپلمات‌های ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر یکدیگر را متهم کردند که با پرهیز از گرفتن تصمیم‌های سیاسی مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شدند. نایب رئیس انجمن داروسازان با اشاره به کمیاب بودن بیش از 100 قلم دارو درباره کمبود داروهای کرونا همزمان با اوج گرفتن دوباره آن در ایران هشدار داد. علی فاطمی امروز به خبرگزاری ایلنا گفت که در حال حاضر برخی شربت‌های آنتی بیوتیک و داروهای معمولی در بعضی استان‌ها نایاب شده و داروهای رایجی مانند آمپول ب کمپلکس، استامینوفن‌ها، سرم‌ها و حتی قطره بینی کلورسدیوم به سختی در داروخانه ها پیدا می شود. او با ذکر اینکه هیچگاه با چنین وضعیتی مواجه نبوده ایم در مورد کمبود احتمالی داروهای تزریقی کرونا در پیک ششم همگیری آن هشدار داد. در هفته های اخیر زمزمه ها درباره احتمال حذف تخصیص ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401 باعث جهش دوباره قیمت بسیاری از اقلام دارویی در ایران شده است. روایت برخی از زندانیان از زندان قرچک ورامین حاکی از شیوع کرونا در بند زنان است. عالی مطلب‌زاده، عکاس و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات یکی از این زندانیان است. عالی مطلب‌زاده سال 96 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. همسر او صدرا عبداللهی کمی پیشتر با او گفتگوی داشتم و ابتدا از وضعیت کلی زندان قرچک ورامین از او پرسیدم.
بخشی از این در واقع اطلاعات هم واسطه خود کارکنای اونجا در سوال و جوابهایی که میشه معمولا به ما داده میشه. من یه دیداری هم حتی با رئیس زندان قرچک ورامین و خانم خدادادی داشتم، مسائلی که در واقع مرتبط به زندانی ها بود مطرح کردم. موج جدید کرونا که دوباره شیوع پیدا کرده و تبدیل به می شده در داخل زندان و متاسفانه در بند 8 زندانم که ویژه زندان سیاسی و تعدادشون هم خیلی کمه در اون بند، یعنی از بین 8-9 نفری که اونجا زندانی سیاسی یعنی یک نفرشون مبتلا شد و منتقل شده به یه محلی که باشگاه ظاهرا و اونجا اصلا هیچ امکانات گرمایشی رسیدگی حتی تخت وجود نداشته. چرا صد حالا چیزایی که معمولا در چنین مواقعی باید برای مالجه برای کمک به وضع حال بیمار مثل ویتامین ها، سروم، بعد نمیدونم غذای مناسب، رسیدگی مناسب که اصلا وجود نداره اونجا. متاسفانه یکی از موضوعهایی که بند 8 زندان و تقریبا همه بند ها هم دارن تهویه نامناسب دارن، غذای نامناسب وجود داره اونجا، یعنی هیچ سیستم گرم کننده پخت غذا وجود نداره، آشپزخونه عمومیه که تا غذا بیاد برسه غذا سرد میشه. ما حتی پیشنهاد دادیم که برای هر اتاق حتی با هزینه های خودمون در واقع پلو پس هایی بفرستیم که هم بتونن غذا گرم کنن و عده محدودی درگیر این موضوع غذا بشن که یهو جماعت وسیع دچار کرونا نشن، که متاسفانه تو به قول و قرارهایی که اتفاق افتاده هنوز ترتیب اثر داده نشده. آب اونجا که اساسا دچار مشکله و در چنین شرایطی که همشون در معرض خطرن و به هر صورت وقتی یه زندانی میره اونجا و مثلا داره تعدیب میشه، ولی این تعدیبه دیگه خود اون زندانه دیگه، ولی دیگه در داخل زندان ماجرای این چنینی که پیش میاد انگار یک شکنجه شروع میشه علیه زندانی.
آقای عبدالله اگر اجازه بدید بپردازیم به اینکه خواسته ها و نیازهای اصلی زنان زندانی برای محافظت در مقابل کرونا چه است؟
چون اون زندان اساسا به عنوان زندان و با ساختار در واقع درستی شکل نگرفته، سوله هایی تبدیل به زندان شده، وقتی وارد فضای اونجا میشی هیچ شرایط مناسبی، یعنی سه عنصر مهم که برای حیات آدمی لازمه، هوا، غذای مناسب و آب، وجود نداره اونجا. حالا وقتی یک زندانی بیمار میشه، موجی مثل کرونا باش مواجه میشه، در چنین شرایطی وضعیت بدتر هم میشه. ببینید اونجا بندها معمولا تهویه مناسب ندارن یا ندارن اساسا، بعد در کنارش غذایی که مناسب نیست به لحاظ کیفی و کنسرو و اینجور چیزهایی هم که از فروشگاه تهیه میشه یک ماجرای خطرناکی وجود داره که این کنسرو ها باید گرم بشه تو آب جوش و طبق اون دستورالعمل غذایی که اینا امکانات اینچنینی ندارن. و سومیش آب مناسبه که اونجا اساسا آب خوبی نداره برای نوشیدن و برای حتی استحمام و اینجور چیزها.
کمی بعد از همه‌گیری کرونا در ایران یکی از راهکارهای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در زندان فرستادن زندانی‌ها به مرخصی بود. در بند زنان زندان قرچک و به ویژه در مورد زندانی‌های سیاسی الان این مرخصی به چه شکلی هست؟
ببینید من یه سابقه‌ای بگم در ارتباط با عالیه مطلب‌زاده. عالیه کسی بود که وضعیت کرونا رو در بند نسوان زندان اوین به خود من منتقل کرد، همه درگیرش بودن و من اینو به هر صورت تویت کردم اون موقع، بعد صدای خود عالیه بود. با اینکه این شرایط منجر شد به همه مرخص بدن، به همه که نه، به بیشتر کسا، به دو سه نفر ندادن این مرخصی رو، به همه زندانی ها مرخصی دادن با در واقع فاصله و اینجور چیزا، ولی اتفاقی که افتاد عالیه به خاطر این موضوع تعدیب شد که چرا اطلاع رسانی کرده، دو ماه تلفنش قطع شد. یکی از علایلی که حالا غیر از موارد دیگه بود از زندان اوین تبعید شد به زندان قرچک وحرامی، همین بود. وقتی ما تو شرایط این چنینی که اوین بوده و با چنین برخوردی مواجه میشیم از سمت دادیار ناظر زندان آقای وزیری با دروغ پردازی معاون آقای الیاسی و یک جورهایی به نوعی دخالت ضابطهای امنیتی که به جای که از این موضوع استقبال کنم و همراه بشم با زندانی ها که از اون شرایط در بیان فردا این تبدیل نشه به موزل گندتری، در واقع برخوردم میکنم و همین الانه که من دارم حرف میزنم دوباره در ارتباط با این شرایط ممکنه دوباره این زندانی منو تا یک تعدیب دیگه مواجه کنن و فکر میکنم زندان قرچک و ورامینم در شرایط تری حتی اون زندانی ها و خانواده از لحظه ای که وارد سالن ملاقات میشیم برخورد دو ساعت از تهران حرکت کن برو اونجا 20 دقیقه بود قبلا ملاقات شده 30 دقیقه شرایط اونجا بعد نمیدونم سازمان اونجا برای زندان طراحی شده یا نشده، اگر نشده برای چی باید این همه جماعت رو که نزدیک 1200 نفر اونجا جا بشه.
صدرا عبداللهی بود، همسر عالیه مطلب‌زاده که از قضا امروز روز تولد این زندانی است. در پایان این بخش، آمریکا و بریتانیا معتقدند تدارک نظامی روسیه برای حمله به اوکراین در مرحله پایانی است. روسیه همچنان منکر برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است و اوکراین بران است که احتمال حمله گسترده روسیه بزرگ نمایی شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور فرانسه در پی چند تماس تلفنی با همتای روسش و همچنین ریزنی های تلفنی با رهبران آمریکا، بریتانیا، ناتو و اوکراین دوشنبه به مسکو و از اینجا به کیف سفر میکند. در آستانه این سفر، امانوئل مکرون ابراز اطمینان کرد که میتواند به کاهش تنش ها و رفع تهدید جنگ قریب الوقوع کمک کند. و افزود هدف روسیه اوکراین نیست، بلکه روشن شدن وضعیت جدید امنیتی مرتبط با اروپا و ناتو است. روسیه از حدود 2 ماه پیش از امریکا و ناتو تقاضا کرد به نگرانی های امنیتیش پاسخ دهند و پس از دریافت این پاسخ اعلام کرد تقاضاهای اصلیش از جمله تضمین عدم گسترش ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از جنگ سرد عضو آن شدند رد شده و این وضعیت برای مسکو قابل پذیرش نیست. انتقال نیروهای نظامی روسیه به مناطق هم مرز با اوکراین با سرعت روزافزون ادامه دارد و این نگرانی را برانگیخته که روسیه در صدد حمله به اوکراین است، اتهامی که مسکو بارها رد کرده. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت نباید منتظر پیشرفت چشمگیر در مذاکرات ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون باشیم، زیرا به گفته ای وی وضعیت بسیار پیچیده تر از آن است که راه حل آن طی یک دیدار حاصل شود. رئیس جمهور فرانسه در حال معتقد است که در صورت تعامل با روسیه درباره نگرانی های امنیتیش توافق برای پرهیز از جنگ در دسترس است که رئیس جمهور اوکراین نیز اعلام کرد احتمال دستیابی به راه حل دیپلماتیک بیشتر از درگیری نظامی است. یک شنبه وزیر خارجه اوکراین گفت هنوز تحقق سناریوهای آخر زمانی دور از ذهن است و وزیر دفاع اوکراین تأکید کرد کیف متعهد به آتش بس در شرق اوکراین است و در این شرایط بسیار بعید است روسیه به اوکراین حمله کند. این در حالی است که مقامات آمریکایی بارها هشدار دادند که روسیه میتواند از بهانه ساختگی برای حمله به اوکراین استفاده کند. یک شنبه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت حمله روسیه به اوکراین میتواند همین فردا یا شاید هم طی چند هفته آینده آغاز شود و یا ممکن است روسیه در عوض مسیر دیپلماسی را برگزیند. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا در توییتر نوشت اقدامات روسیه در تضاد با انکار برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است. وزیر خارجه بریتانیا که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا نتوانست هفته گذشته نخست وزیر این کشور طی سفر به اوکراین همراهی کند، پنجشنبه همراه با وزیر دفاع به مسکو و کیف می رود. روسیه در این حال گفت این دیدار هنوز تحت بررسی است. سفیر روسیه در بریتانیا هشدار داد چنانچه لندن به تهدید خود برای تحریم محافل نزدیک به کرملین از جمله ضبط اموالشان در لندن عمل کند ضربه جبران نپذیری به روابط دو کشور وارد می کند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که سفر وی به روسیه و اوکراین برای هفته آینده برنامه ریزی شده دوشنبه گفت تلاش کشورهای غربی بر آن متمرکز است که نیازی به تحریم روسیه نباشد. اما به گفته وی در صورت حمله به اوکراین روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده و سخت روبرو می شود. موسکو کشورهای غربی را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند و هشدارها نسبت به وقوع جنگ احتمالی را تبلیغات ضد روسی خوانده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهی شما. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران.